أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين بحمد الله خدا توفیق داد سخن حضرت امام کاظم علیه السلام با جناب هشام. خودتون مستحضرید، حالا بعد ملاحظه میکنید، یکی از نادرترین سخنانیست که بشر به میان آورده است. علتش هم اینه که خب امام علیه السلام در افق انسانیت هن عجیبه که هشام هم آدم عجیبی است. من بهتر از عجیبا براش نمیتونم به کار ببرم. تو پاورقی چیزایی ملاحظه میکن، ولی یه پیچیدگی های عجیبی داشته است. یه آدمی بوده است که به این راحتی زیر بار نمیرفته است. داستان اصلا ارادتمند شدنش به حضرت صادق داستان پیچیده ایست. اومده است که در واقع به امام اشکال کنه. اولش یه همچی فکری داشته است، حرف داشته است، و بعد دیگه حالا با ظرافتی با اون عظمتهای حضرت صادق علیه السلام بعد میبینه نه، اون گوهری که میخواد خود حضرت صادقه و دیگه ارادت میبند به حضرت. و حالا حضرت امام کاظم بعد از حضرت صادق باهاش صحبت داره. شکل این روایت هم خب روایت طولانی است، فضاش هم همین فضاست که حضرت متوجه میشن باید یک بنیان عقلانی فطری را با جناب هشامی که خودش میگم قوی در کلام و استدلال و اینا، یه قهرمانی بوده است داستان ها داره، حضرت چطوری با ایشون این باب، حالا اینجا آروم آروم میرسیم، باب عقل را در میون میگذارن و بعدم این عقلی که این روایت ها میگه و بعدم پرتوهای یک نوع حضور عقلی را یکی یکی باش در میون میذارن. جالب هم هست که هم در به اصطلاح جوامع روایی ما، چه اصول کافی چه تحف العقول، نا کاملا مورد نظر بوده است. اندیشمندانی مثل ملا صدرا شرح کردن این روایت رو، حالا با سلیقه خودش. خود بنده تذکرم اینه که گویا اصلا با ما در واقع حضرت ما را گرفتن، هشام ملت این تاریخی ما یه ملتی هن که میشه باشون حرف زد و بعدم دارن حالا با ما آروم آروم باب بحث را با میکنن. خب بحثشون هم پس اینه که هشام بیا با این عقل گم شده را بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، اگه اینجور بگم بد نیم. وقت شاهدشون در این جلسه و تا نیمه های اون جلسه هم حضرت دائم شاهدهای قرآنی میارن راجع به عقل. اینجا یه خوده باید با حوصله بریم جلو که این عقلی که حضرت میگن چه عقلی، شاهدش چیه، چه نتایجی میشه گرفت. خب حالا میخوایم با هم آروم آروم بریم جلو. حضرت میفرماند یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال بلد، این دیگه آیه را، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین هداهم و اولئک هم اولو الالباب. حالا آیه را ببینید، حضرت شاهد میارن که هشام خداوند در خود قرآن اومده بشارت میده به اهل و عقل، به اهل عقل و فهم. بعد میگن حالا شاهدش این که خداوند در قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. کی میتونه این کارو بکنه؟ یعنی خود این که انسان بتونه به شنیده های خودش مشغول نشه، جستجو کنه در بین این شنیده ها کدوم اونیه که برترین است، من فعلا بیشتر میخوام شاهد آیه بیارم. بعد حضرت میفرمان که خود قرآن ببین میگه این آدمان، این آدمایی که گرفتار صرف شنیدن نمیشن، تو دل شنیدن ها فیتبه اونا چی؟ احسنهو. ممکن است 10 تا حرف خوب باشه، کی عاقلید؟ بین این 10 تا حرف خوب اون که برترین است و انتخاب کن. طبق آیه داریم میخونیم، الان قصدمون هم تفسیر آیات نیست، شاهد میخواد حضرت بیارن که ببین قرآن شما را دعوت میکنه که اهل عقل و اولو الالباب هم عرض میکنم، اینا کجا میخواید واسید؟ اولائک الذین هداهم الله، اینا هستن اونایی که خدا هدایت میکنه و اولائک هم اولو الالباب. لب یعنی همون عمیق بودنه که انسان فهم خودش را باش در میون بذاره. اولو الالباب ترجمه کنن صاحبان خرد، طوری هم نیست که ترجمه کنن صاحبان خرد، اما منظور اوناست که میگردن اون بنیان بنیانهای قضیه را پیدا میکنن. حالا سعی هم میکنم کم مثال بزنم، ولی مثلا شما الانه ببینین این که امام یه مرتبه میفرماد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، یعنی چی میگرده؟ آخه این همه جبهه، این همه توانایی، این همه رسانه، این همون لبا پیدا کردنه. اگه نه ظاهرش که عکسش از همه مرعوبه آمریکا. لب به حضور آمریکا کی دارن میگن؟ حالا میگن بعضیا آمریکا افول کرده و اینا. روزی گفتن که خیلی هم آمریکا جهانی بود، همه جا هم دستش بود. مثال که یه دی حسن میگردن اون لب به قضیه را پیدا میکنن. باز بریم جلو انشاءالله بحث روشن میشه. شما خودتون امروزه میگن که انسانهایی زرنگن که سواد رسانه ای داشته باشن. سواد رسانه یعنی چی؟ یعنی 1000 تا شنیدن بدونیم کدوماش مبنا داره کدوماش الکیه. صدام رفتنی، حالا شاهد میاره خود قرآن، چی تو این عالم است که صدام نتیجه نمیگیره؟ قرآن دعوتتون میکنه میگه که یه چیزی شما دارید به نام عقل، داریم قرآنی میخوام شاهده، یه چیزی دارید به نام عقل، این رو اگر به میدون بیارید وقت میفهمین این عالم قواعدی داره که محال از صدام نتیجه بگیره. رفتنی، شاه رفتنی، اینا که غیب نیست، اینا چیزی که پیش شماست. من واقعا امیدوارم که خداوند این توفیقا به هممون داده باشه. داره حالا حرف میاره، چه کار کنم؟ یعنی واقعا آینده انقلاب شما از صدام که گفتن حضرت امام رفتنیست روشن‌تر نیست که یه آینده ایست فوق‌العاده، غیر از اونچه که دشمن میخواد. آینده عجیبیست این انقلاب با این شهادت ها و با این مدیریت ولایت فقیه. اینا رو میگن که صاحبان خرد میتونن اینا رو درش کنن. و قرآن میخواد، حالا اینجا حضرت امام کاظم علیه السلام داره میخواد همین موضوع را با ما در میون بذاره. دوباره ادامه میدم متن دوم. یا هشام، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر بالنبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالعدله. میفرمان که هشام، خداوند با عقلی که به مردم داده حجت را تمام کرده. یعنی یه چیزی پیش شما هست به نام عقل، دیگه کاری دیگه نباید بکنه، این تمام اون چیزیه که باید بکنه. بله به پیامبرام هم کمک کرده است که گفت خوبی داشتن، بیان خوبی داشتن، ولی کافی نیست. کی باید این بیان حقانیت شه بفهمه؟ عقل. بعدم درسته که پیامبرام هدایت کرده است با ادله، ولی بازم کی وسط باید باشه؟ عقل. این عقل، دوباره جمله رو ببینین، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقل، خداوند حجتهاش رو با عقل تمام کسن، این عقل یعنی دارن حضرت با ما در میون میذارن، با هشام در میون میذارن که تو رو موضوع عقلت رو پیدا کردی. به قول یکی از این دانشمندان بزرگ دنیا من میتونم بگم، میگه که حالا به زبان خود، اندیشندنی ترین موضوع امروز آن است که ما نمی اندیشیم. اندیشه انگیزترین موضوع اینه که ما نمی اندیشیم. حداقل فعلا میخوای ببینی چقدر عقل داری، ببین که نمیتونی تعقل کنی. اون خودش یه عقله که آدم بفهمه که چرا من تعقل نمی کنم، چرا من راحت هر که هرچی بگه همطور راحت تحت تأثیر قرار میگیرم. این که انسان بتونه بیندیشه، خردش رو بفهمه، متوجه باشه که یه خردی داره، یه توانایی برای فهم موضوعات داره. خود قرآن کمک میکنه، موضوعات رو میگه، میگه آخه تو اگه یه خورده متوجه باشی که این موضوع را باید بهش بیندیشی، یواش یواش اندیشیدنت شروع میشود. پس حضرت اینجا فرمودند که خداوند حجت را تمام کرده است بر مردم با عقلی که بهشون داده است، و بیان و نصر النبیین بالبیان، به پیامبران هم کمک کرده است که بیان و روشنگری داشته باشند، و بعدم خداوند باز انبیا را کمک کرده است که دلالتی بر ربوبیت خودش بیاره. فقاله، حالا مثلا شاهدای قرآنی را میاره، یه قرآن میفرماد و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابت و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. چند مورد اینجوری در قرآن داریم، چی میخواد بگه؟ متاسفانه اینجوری که حضرت بابش وا کردن آدم کمتر میبینه تفسیر شده باشد این آیات. اینجا در واقع میدان اینا جلو ما گذاشتن که ما عقلمونو بپرورونیم، یا اینکه این پدیده ها رو ببینیم. ترجمهش به نظرم خودتون اکثرا این آیات ها میشناسین که هم میفرماد آخه خود یک معبود یگانه دارید، او الرحمن الرحیم است، نظام عالم، فی خلق سماوات و اختلاف لیل و کشتی هایی که در دریاها میرن، دریاهایی که کشتی ها توش میرند و به نفع مردم است، و از آسمان که آب میادن، این نظام عالم، این دریا، این باد، این حرکت ها. بعد میفرماد که اینا چیه قضیهش؟ آیا لآیات لقوم یعقلون، اینا همش برای اینه که اهل عقل چیزی بیابن از این صحنه. خب بله، ما کشتی‌ها در دریا میفهمیم که خب اگه این دریا نبود کشتی‌ها چطوری میرفتن این طرف اون طرف زندگی اونو میکردن. اما خب حالا که چی؟ که باری که الله خدا این دریا رو آفریدی که ما نون آب گیرمون بیام؟ یا میگه که نه، حضرت دستا گشتن جای دیگه، که تو در دل این به اصطلاح نظامی که باش روبرو هستی، ببین یه نوع عقلی را برای خودت میتونی پیدا کنی. دیدیم که بعض موقع آدم میشیند فکر میکند تا عقلش رو متولد کند. من همه تأکیدم تو این، تأکید من نه، اینجا حضرت دارن با هشام صحبت میکنن که موضوع من با تو عقل است، موضوع من با تو این نیست که این نظام عالم رو ببینی بعد ببینی چه خوبه سا بعدم بگوی که خب حالا که من عقل دارم پس باید بفهمم که خدا هست. خب اینا رو غلط نی، اما اینکه انسان با این پدیده ها با این نظام متوجه میشه یه چیزی در صحنه است و اون چیز رو عقل متوجه میشه. حالا باز شاهد بیاری ببینیم چی میشه. بله. یا هشام، قد جعل الله جل و عزه دلیلا علی معرفتهی. این حالا بعضی روایت یه تغییرات جزئی داره طور نیست، ما از تحف العقول متن آوردیم، نسبتاً هم متن معتبری است. حالا مثلا بهار یه زالکه اینجا داره طور نیست. هشام، خداوند این نظام را این که جلوی شما گذاشته است برای اینه که میتونی بیابی خدا را، معرفت خدا را. میریم جلو. به ان لهم مدبران فقال، حالا باز شاهد قرآنی میاره، و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. من اون چیزی که دلم بخواد بتونم با رفقا در میون بذارم، ما وقتی این نظام رو میبینیم با این خصوصیات که سخر لکم اللیل و النهار، نظام سخر در انضباط خودش قرار داده است، بعد میفرماد که همه اینا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب اگه ندیدی که چیزی نورانی در این عالم جاری است، نشون میده که عقلت نیوردی وسط. باور ساده قضیه نیست. ممکنه بگون بله، خود همین که این عالم هست با این انضباطش نشون میده که خدایی هست، خب خوبه، اما با چه استعدادی داری صحنه را نگاه میکنی؟ یه وقت آدم با چشمش نگاه میکنه رنگا را میبینه، یه وقت با گوشش گوش میده صوتا را میبینه. آیا میشه که ما وقتی که همچین نظامی را با این انضباط میبینیم به خودمون رجوع کنیم، ببینیم که ما با عقلمون باید در این صحنه خودمون را حاضر کنیم؟ ذالک لآیات لقوم یعقلون. اینا یه نوع نشانه هاییست برای کسی که عقلشون را به کار بندازن. دوباره حرف من همینه، آیا ما تو این مسائل عقلمون رو به کار میندازیم تا عقلمون به میدان بیاد، یا یه باور ساده ای میکنیم و کارا تمام میکنیم؟ دیدین که یه وقت یه فوتبالیست ورزش ممتد انجام میده، پشت سر هم شبانه روز، تا اون استعدادی که همین که شوت میکنه تو گل تو دروازه، میبینید انضباط بدنش یا پاش طوریه که دیگه حالا نمیخواد بشینه تصمیم بگیره که حالا چطوری بزنم که بره تو گل. اصلا همین که روبروی توپ قرار میگیره تمام وجودش تنظیم شده است برای اینکه این حرکت رو انجام بده. بحث اینجا همینه. میفرماد آیا توی همچی استعدادی را مثل اون فوتبالیسته که یه بنیانی از وجود خودش رو در اون انضباطش به وجود آورد، شما یه همچی کاری کردید؟ مثلا من خودم معتقدم که یکی از مشکلات جامعه ما بیعقلیه. یادنم بشه حضرت هشام ها دارن، اما میبینن که این کمه، یه بیعقلی آخرش بین ما مذهبی ها هست. اون یعنی عقل به میدان نیومده است. بر همینم عموماً دیدن که اسمش رو میذاریم عقل، اما عموماً جداله. جدال اسمش عقل نمیذارن. جدال گاهی شما میگن یا این یا اون. نه، یا این یا اون نداریم. اون صد تا مسئله است. شما میتونید بگم که اگه اینطور نباشی پس اینطوری هستی. نه اینطوری هستم، نه اونطوری هستم، صد جور دیگه هم میتونم باشم. دیگه خیلی میشه از این مثال زد. ما وقتی میخوایم دشمن خودمون را سرکوب کنیم، طور نیست که بخوایم سرکوب کنیم، چه میدونم ثابت کنیم که نمیفهمه، خب باش جدال میکنیم. ولی ما برای راه خدا، ادعو الی سبیل ربک بل چی؟ بل حکمه و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اصلا میگن سیلاب الی عوض کرده، اونجا میگه ادعو الی و الی، بعد میگه خب و اگر نه جادلهم بالتی هی احسن. یعنی این سومی اون دوتا نیست، در واقع یه حوزه دیگه است، و جادلهم بالتی هی احسن. وقت ولی ببینید تو اون دوتا میگه ادعو الی سبیلک، ادعو الی سبیل ربک بل حکمه، یعنی بشین و در یک رابطه حکیمانه و اندیشمندانه با طرف مواجه بکن. خودم که میگم ما عموما جدال میکنیم، نفی هم میکنیم، عقلمونو به کار نمیندازیم، از اینا خیلی داریم دیگه، متاسفانه این نمیذاره مردم در یه میدان گشوده این نسبت به هم صحبت کنم. حالا بریم جلو، خدا کمک میکنه. باز حضرت شاهد میارن که خدا فرمود چی؟ حامیم والکتاب المبین، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یعنی چه؟ که خب حالا قسم به کتاب بسیار روشن، ما این قرآن رو عربی نازل کردیم، عربی یا فارسی یا انگلیسی که نداره، این که میدان تعقل است. من به رفقا بسیار توصیه میکنم، به خودم توصیه میکنم، شما با سرمایه‌ای که بگردید عقل گم شده را در قرآن پیدا کنید، تأمل کنید. خب نمونهش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میدونید که چندین سال پیش استادای خوب فلسفه فلسفه خوندن، تازه ما فلسفه را یکی از انواع عقل میدونیم، چندین سال ریاضیات خوندن، تا حالا که میخوان با قرآن رابطه برقرار کنن، عقلشون را بردرنده برن و عقلشون را روش بدن. قرآن، حالا طور نیست این مثال رو بزنیم، این کیسه بوکس ها هست که بوکس رو میزنن هی بهش تا مچشون قوی شه. قرآن قدرت برانگیزاننده عقل است. خدا میدونه این طوریست. شما نمیخواد برین تو قرآن چیزی یاد گیرید، اونجا خودش ببینین این قرآن رو وقتی روش تدبر میکنین چی به شما برمیگرده، عقل برمیگرده. یعنی میگه که این قرآن عربی نازل کردیم، حالا عربی به اعتبار اینکه زبان سلیس و فصیحی است، اما امیدمون یه چیز دیگه است که شما تدبر میکنین در این قرآن، با این قرآن هی رابطه برقرار میکنین، یه چیزی سراغ شما میاد که متاسفانه از دست دادیم، به اون عقله. ما عقل رو از دست دادیم. باز میخونم، و قال و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. یعنی ما اصلا خیلی عجیبه، ما با عقل انسان ها رابطه داریم. خطاب ما در این صحنه ها که یریکم البرق خوفا، آخه این یعنی همین که تو نظام کهکشانی خب رعد و برقی میشه، بعضی هم میگن میترسن که چی میخواه بشه، و طمعا از اون برم میگه خب ایشالا یه بارونی خوب میاد. اینا تفسیرش بزرگان دارن، و اینا از زلم این از سماع ما میگه که زمین آباد کنه اینا. حالا این وسط این چیه؟ خب اینا رو این کار کردین، متاسفانه اینجا یه حکوتامی هم میگه یخت فکر کن ببین مالی این چیزا نیست. نه، این داره میگه که اینا برای آن است که اهل عقل رابطه با این نظام پیدا کنه. لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک، در چی؟ در این نظامی که شما میبینی نمیدونم رعد و برق میشه و باران میاد و زمین، خب ولی شما یه نوع عقلانیتی رو باید وسط بیاری. عقلانیت رو وسط آوردن یعنی بنیان انسان ها چیزی درشان پنهان شده است این را به ظهور بیارن. حالا شما حساب کنین اگر واقعا جامعه ما کوتاهی کردیم نسبت به عقلانیت خودمون، در صورت که خداوند میدان تعقل را روبروی ما قرار داده، جامعه ما یا گرفتار یه دنیا زدگی میشن، یا سیاست زدگی میشن، یا خصومت ها میشن، نمیتونن از نظاممندی عالم، من هنوز تکرار حرف اولیم، با از نظاممندی عالم به خودشون بیاد که چقدر اندیشیدن نیاز است. این اندیشیدن رو من مثال میزنم، یعنی واقعا ما راجع به توحید بیندیش که آقا نظام عالم، حالا خود همینا نظام عالم یه مدیریت مطلقی داره دیگه. دیدین که حضرت اونجا فرمودن که به ان لهم مدبرا، این که ما بفهمیم نظام عالم یه مدبری داره. حالا وقتی نظام عالم مدبر داره، ما اگر مطابق برنامه مدبر عالم عمل کنیم دیگه باج میدیم؟ مثلا میشه دیگه وقت بترسیم باج بدیم؟ خب نه دیگه، با استحکام توحیدی میایستیم و مطمئنم هستیم که حتما پیروز میشیم، الا اینکه مدتی باید خدا صبر ما رو امتحان کنه. باز هنوز خیلی بحث ابهام داره. یا هشام ثم وعز اهل العقل و رقب و رقبهم فی الاخره فقال ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. مثلا موضوع رو یه مقدار جلو بردن، بفرماند که ای هشام، بعد از این که اونجوری با شما صحبت کرد که یک گوهری در درون خودتون دارین به نام عقل، همه چیز رو با این باید بسنجید. نظام عالم در ازای عقل شما با شما حرف میزنه. حالا حضرت امام کاظم میفرمان که حالا اندرز داد و از اهل العقل و رقبهم و اینها را ترغیب نمود به آخرت، آباشون اینجوری حرف زد. ببینین حالا دوباره بحث عقل و حالا خدا میفرماد ملح و ملح حیات دنیا الا لعب و لهب و لدار الاخرت خیر للذین یتقون. تا اینجا فکر کردی؟ یعنی نامعنیش که بلد دیگه، میگه تا حیات دنیا هیچی نیست، یک که بازیست. اون چه که اصل است و لدار الاخرت خیر للذین یتقون. تا اینجا هم خودت رو ممکن است بکن بلدی، میگه آیا تعقل کردی رو این موضوع؟ دوباره من حرفم همینه، یه وقت از نظر باور میکن که نه ما باور داریم، تقوا رعایت کنیم خب معلومه که خدا کمکمون میکنه میریم بهش. این افلا تعقلونش میخواه بگه که موضوع را عقلانیش کنید، یعنی هنوزم ابهام داره، یعنی در خودتون یه گوهری هست که این گوهر را بیارید وسط، این گوهر که اومد وسط وجودتون وجودی میشه که در نسبت با این مسائل دائم خودتون رو پیدا میکنید. افلا تعقل. شاید این جمله آخریم یه خورده مطلب رو کمک کرد. مثلا شما ببینید، شما ورزش که میکنید حتما برای نمیکنید که یکی رو بزنید، که ورزش میکنید تا این بنیان شما که داشت فرسایش پیدا میکرد دوباره برگردد پیش خودش. در واقع عقل یه چیزی است که انسان در فطرت و بنیان خودش هست، باید یه کاری کند که این را با مواجهه با صحنه های مختلف گیر بیاره. ببخشید حالا هی طول میکشه. و قال و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقى افلا تعقلون. دوباره همونا، میگه دنیا و زندگی دنیا که و زینتش اینا که چیزی نیست، که اون چی که چیزی است، ما عند الله خیر و ابقى. آیا فکر کردی رو این موضوع؟ ببینین یه چیزی است که دوباره تاکید میکنم، یه گم شده این سراغتون میاد که عجب، پس من توانایی فکر کردن از این موضوع میتونم پیدا کنم که فکرم میداندار زندگیم باشد. باز بخونیم: یا هشام ثم خوف الذین لا یعقلون. عجیبه، عذابه. نگفت، معنیشه که معمیدین دیگه. بعد میگه حالا خدا تو قرآنش کسانی که تعقل نمی کنند و از آتش جهنم میترسونه، نه اونایی که نماز نمی خونن. بعد ادامه شاهد میارن خدا، حضرت امام کاظم از سخن خدا: ثم دمرنا الاخره و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. خب قضیهش میدونید که قضیهش مربوط به قوم عاد و ثمود است که میگه چه دیدین چه ما اینا رو از این رو به اون رو کردیم. و شما وقتی که دارین تو سفرات هم میرین، مثلا از مدینه مکه میاد یا این تو مثلا میبینین هر روز آثار این اقوامو که زیرا روشون کردیم هر شبانه روز، افلا تعقلون. یعنی در واقع میفرماد که اگه عقل نداشته باشی تو از این صحنه اون چیزی که باید بگیری رو نمیگیری، باید از این صحنه یه نوع شعور نظامند بگیری. اینجور بگیم، باز بخونیم: یا هشام ثم بین ان العقل مع العلم. مشهور است این آیه سوره عنکبوت. فقال و تلک الامثال و نظره به حال الناس. خوب جایی بحث کردن و ما یعقلها الا العالمون. بلد این آیه را. خدا در قرآن هی مثال میزنه مثال میزنه، بعد میگه تلک الامثال نظره به حال الناس، برای مردم زدیم، اما مردم میگیرن یا نمیگیرن؟ نمیگیرن. و ما یعقلها الا العالمون، تعقل نمی کنن این مسئله الا عالمون. پس اولا علم میخواییم و عقل، بعد حالا اگر عالم باشی تعقل میکنی. جمله ملا صدرا دارن یه نکته خوبیه، میفرمان بهره عالم ادراک باطن آن مثال است. یعنی این مثال مثال میزنن تا تو به خودت بیای ببینی که راستی پس این قضیه پشتی داره. این که مثلا فعال مثال مثلا سوره عنکبوت ها بلدید، فرعونیا اومدن فکر کردندم پیروز میشن، تعقیب کردن حضرت موسی و یارانشون رو، بعدم غرق شدن. خب حالا این مثال زده تلک الامثال نظر به حال ناس، برای مردم زد، اما میگه که باید که این مثال رو روش تعقل کنی. کی تعقل میکنه؟ کسی که اهل علم است. وقت حضرت امام میفرمان، حضرت امام کاظم میفرمان بین علم و عقل با هم آورده است. یعنی نمیشه که شما اگر میخوای عقل داشته باشی باید اهل علم باشی. اینجا هم اهل علم یعنی کسی که مسئله را بشکافت برای خودش. علم یعنی گشودن مسئله. من این آخرین امروز هم میخونم، قال انشالله آماده باشین برای جلسه آینده به لطف الهی. یا هشام ثم ذم الذین لا یعقلون. پس از این که حالا این طور صحبت کرد، بی خردان و بی عقلان را ذم میکنه، مثلا ملامت میکنه. و اذا قیل لهم، حالا آیه را میارن، اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولا کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خدا میفرماد که وقتی که بهشون گفته میشه که بابا این آیات از طرف خدا اومده است، ما انزل الله، اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع الفینا ما الفینا علیه آبانا، میگن نه ما اون چه که بهمون رسیده است از طرف آبایمون کافیه. خب اینا که همه دون بلدین، اما ببینید خطاب خدا چیست طبق نظر حضرت کاظم؟ میفرماد که آیا اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا اینا فکر کردن، آیا به این فکر کردن اولا کان آباهم، که خب باباهاشون اجدادشون اینا که فکر نکرد، تعقل نداشتن. پس مشکل خود اینا اینه که تعقل نمی کنن که به صرف هجوم رأی انسان ها میخوان مطلب رو حق بدونن. البته بعد شاهد همینا رو میارن، چند تا شاهد میارن که عقل متوجه کشف حقیقت قضیه میشه. ما این استعداد کشف حقیقت رو پیدا کنیم، وقت دوباره تکرار میکنم، خیلی کارایی که خودتون میدونین، امروز یکی از انتقادایی که به ما میکنند و به جوابم هست، میگن شما تصمیما میگیری، برنامه ریزیایی میکنی که اگه یخته تعقل کنی میفهمی بعد از 2 سال که میخوایی عدم نتیجه شه ببینی، همین حالا ببین. ما خودمون میدیم، حالا تو آموزش پرورش ما اینو خیلی راحت میدیدیم که این بخشنامه که میاد از تهران، خودمون میدونیم با زور و تلاش و اینا میدونستیم نتیجه نمیده. یادم از تو اون جلسه های مدیر کل ستادی با مدیر کل اجرای دعواشون میشون، خب این که تو صحنه بود مثلا تو اصفهان و کرمانشاه اینا بود، میدونست که این برنامه غلطه، اونا هم به زور بخشنامه میفرستدن، خب بعد از 2 سال هم پس میگرفتن. یعنی عقلی که ما بتونیم بفهمیم که موضوعات بشر را باید با خود روح بشر حل کرد، الان مثال با نه میخوایم با زور حل کنیم. خدا انشالله به نور عقلای واقعی هستی که اولیای معصوم هستن، اون عقلی که ما بتوانیم خود را و جهان را درست درک کنیم، به ما مرحمت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.